مشتقناک و ما مشتاق اینا هستیم، بهشت گله میکنه. بعد اینا رو برمیدارن میبرن که به هر حال اون بهشت رو هم داشته باشن. یکی از مراجع تقلید تو نجف میگفت من تو سوره زمر آیه 71 یه آیه‌ای هست، اینو میخوندم میفهمیدم یعنی چی. آیه اینه: و سیق الذین کفروا الی جهنم زمرا. روز قیامت کفار رو به سمت جهنم هل میده. گفت اینو میفهمیدم، چون جهنم که جای خوبی نیست آدم با پای خودش بره، خب معلومه با زور میبرنش. اما آیه 73 دو تا آیه بعدش داره: و سیق الذین تقوا ربهم الی الجنه زمرا. بعضی از بهشتیا رو هم هل میدن. گفت اینو نمیفهمیدم، بهشت که جای بدی نیست که آدم با پای خودش نره بخوان هلش بدن. گفت اینو نمیفهمیدم تا اینکه این روایت رو خوندم، همین روایت که الان خدمتتون عرض کردم، که بعضیا دورور امام حسینن نمیرن بهشت، باید به زور ببرنشون بهشت. وقت بعد فهمیدم یعنی چی، بعد فهمیدم یعنی چی. ما هنوز سید و شهدا برامون جلوه نکرده.
بوی بهش میوزد از کربلای تو، ای صد هزار جان گرامی فدای تو.
صلی الله علیک یا ابا عبدالله. همچنان با شما این با ادامه برنامه حسینیه ها از رادیو معارف در این روزها و شبهایی که همه ما عزادار شهادت مظلومانه سید و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام و همراه با کاروان اسرای کربلا هستیم. در خدمت شما هستیم و در محضر جناب استاد حسین زاده عزیز از خطبای حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و داریم در مورد ثمرات اشک بر امام حسین علیه السلام از ایشون نکته هایی رو میشنویم و البته جناب استاد ما همچنان مشتاقیم. بفرمایید.
خواهش میکنم. در این قسمت دوم بحثمون آقای حسینی و همه شنوندگان عزیزمون، من باز یه حدیث دیگری میخونم در ارزشمندی اشکی که ما میریزیم در همسان سازش، که ما وقتی اشک میریزیم با چه کسانی داریم همسان میشیم. خب میدونید این روایات واقعا جایگاه اشک رو نشون میده دیگه. یعنی این جایگاه این روزه رو، آخه تا روزه‌ای برقرار نشه، تا این قالب نشه که اشک نمیاد.
نخیر.
حالا یا آدم روزه خودش میخونه برای خودش، یا روزه براش میخونن، مجلسی واقع میشه. ما بحثم الان سر این مجالس هستش. این حدیثی که خدمتون نقل میکنم، این جامعه احادیث شیعه جلد 12 صفحه 552، حدیث خیلی حدیث پرمعناییه و خیلی وسیعه. حدیث چی میگه؟
بفرمایید.
امام صادق علیه السلام به زراره میگه، خب زراره دیگه از اون کسانیه که در کنار حضرت هست و با اون شأن بالایی که داره، میفرماید: یا زراره ان السماء بکت علی الحسین. میگه آسمان، که منظور گریه اهل آسمان هستش، ان السماء بکت علی الحسین 40 صباحا. ببینید آسمان ما نمیدونیم چقدر وسیعه.
نه خیر، نمیدونیم.
الان مثلا اینقدر ما تحقیق کردیم، آیا همه آسمان تونستیم به دست بیاریم؟ نه بابا، یه قسمتیش رو. بعد این آسمان که حضرت میفرمایند نمیدونیم آسمان اول، آسمان دوم تا آسمان چندم. این السما
خیلی گسترده میشه با این محاسبه، خیلی گسترده.
خیلیه دیگه. هم سما هم عرض، در عرض هم داریم. در کامل و زیارت در رتبه زمین هم داریم. ان السماء بکت علی الحسین 40 صباحا. حالا اگر یه مجلسی تشکیل شد، یه مجلس خانگی، یه روزه خانگی، ذکر مصیبت سید الشهدا شد، آدم داره گریه میکنه، با کدوم اهل هماهنگه آقای حسین؟ اونجا داشتیم جلسه قبل گفتیم که فرشتگان 4000 فرشته عند قبر الحسین، نزدیک قبر امام حسین هستن، بالای قبر امام حسین، اینها به صورتی که غبارآلود هستن، ژولیده هستن، گریه. گفتی خب کسی که گریه میکنه با اون هماهنگ میشه. بله. درسته. اما اینجا میگه اصلا ان السماء بکت علی الحسین،
یعنی با اهل آسمان همراه شدی.
حالا این اهل آسمان کیان؟ ارواح همه میرن در آسمان. یکی از کسانی که به آسمان رفته کیه؟ حضرت عیسی‌ست. دیگر ارواح طیبه، اینا همه در آسمان هستن. شهدا عند ربهم یرزقونن، یعنی با همه داری گریه میکنی. یعنی تمام عالم داره برای امام حسین گریه میکنه، تو که داری گریه میکنی در جرگه تمام عالم هستی. چقدر وسعت گریه برای ابا عبدالله زیاده و ارزش داره. یا زرار ان السماء بکت علی الحسین 40 صباحا، آسمان 40 روز بر امام حسین گریه کرد. حالا تویی که داری گریه میکنی همراه اهل آسمان هستی. این اثر یک روزه خانگیه، یعنی یک بار من تو عمرم اگر بتونم یه روزه خانگی بگیرم یا در یک روزه خانگی شرکت بکنم برای حسین عشق بریزم، فردای قیامت میگن اونهایی که عشق ریزتن برای امام حسین اهل سما هستن، فرشتگان هستن، تو هم هستی.
با همین دیگه،
با همین دیگه در این مساوی هستیم دیگه، چون عشق فرقی نمیکنه. عشق عشق اهل سما باشه نشونه عزاداری دیگه، و این عشقی که برای سید الشهدا ریخته میشه و خیلی خوب تو با اهل آسمان یکی شدی، تو با فرشته یکی شدی، وقت ما این عشق تو رو از آتش جهنم نجات میده، البته با شرایط دیگری هم که داره.
خیلی متشکرم از شما جناب استاد حسین زاده عزیز. واقعا انسان به وجد میاد از اینکه یک قطره اشکی که با معرفت برای امام حسین علیه السلام میریزه چقدر میتونه انسان رو ارتقا ببخشه.
من عزیزی هم بگم آقای حسینی، به خدا بعض یعنی شاید خیلی از حسرت های ما و غبطه های ما در قیامت این باشه که چرا برای امام حسین مجلس نگرفتیم، چرا برای امام حسین عشق خوب نداشتیم، چرا مانند سید عبدالکریم کفاش همراه امام زمان صباحاً و مساءاً گریه نکردیم برای امام حسین.
این از اون جاهاییه که هر چقدر هم که شما گریه بکنی مجلس بگیری بازم کم کار کردی، بازم کم کار کردی. استاد خیلی متشکرم، خیلی استفاده کردم تو این برنامه هم از حضور شما. انشاءالله که همیشه سلامت باشید تو این شب‌ها و روزها، هر جا که در مجلس حاضر میشید حتما بنده حقیر جناب آقای خاقانی بزرگوار تهیه‌کننده عزیزم و همه شنوندگان محترم برنامه حسینی‌ها رو حتما یاد بفرمایید.
ما به دعای خیر شما و همه شنوندگانمون، خصوصا امیرعباس عزیز که زحمت این برنامه رو می‌کشن و همه عزیزان، خدای متعال به هممون توفیق بده. شما کار دلی می‌کنید، ما کار کلامی می‌کنیم. خدا ان شاءالله
به همه خیر بده.
دل‌های شما این رو برسونه که به همه ما دعا کنید
ان شاءالله. از حضور ارزشمند جناب استاد حسین زاده عزیز، پژوهشگر محترم مسائل دینی تشکر میکنم. ایشون رو به خدای متعال میسپارم و همینطور از شما شنوندگان محترم هم صمیمانه تشکر میکنم که تا پایان این برنامه در کنارمون بودید. حسن ختام این برنامه این تک بیت باشه که ما را خرید از کرمش سر به سر حسین، راه نجات ماست همین گریه بر حسین. خدا حافظ.
گریه کردم مطهرم کردن، پاک مانند ساغرم کردن. گریه کردم مطهرم کردن، پاک مانند ساغرم کردن. آقا جان اسم تو آمد و دلم پر زد، به گمانم کبوترم کردن. با نگاهی ز چشمهای شما خاک بودم ولی زرم کردن.
به به، یاد پدر مادرامون امشب. پدر و مادرم همان اول نذر اولاد حیدرم کردن.
اللهم اجعل محیای محیای محمد و آل محمد و مماتی و مماتی ومماتي ممات محمد وآل محمد.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
جرعه بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافیست تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت شنوندگان عزیز رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت، عنوان سخن ما آداب معاشرت بر اساس روایات کافی شریف هست. برخی از این روایات را از کتاب الایمان و الکفر میخونیم. باب 129، باب سوء الخلق، بد اخلاقی. یکی از آسیب‌ها و آفت‌های مهم در موضوع معاشرت‌ها بد اخلاقیه. بسیاری از جمع‌هایی که از هم می‌پاشه، رفاقت‌ها و دوستی‌هایی که سالیان سال برقرار بوده ولی به هم می‌ریزه، به خاطر بد اخلاقی یکی یا چند نفر از این جمعه. مرحوم کلینی رضوان الله علیه در این باب 5 حدیث را آورده. 3 حدیثش تقریباً مضامینش یکی هست، حدیث اول و سوم و پنجم. از امام صادق سلام الله علیه حدیث اول: ان سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. میدانید اهل بیت علیهم السلام فراوان در کلمات نورانی خودشون گاهی از مثل‌ها استفاده میکنن، همونطوری که در قرآن کریم مثل‌های فراوانی داریم. در این سر روایت امام علیه السلام از یه مثلی استفاده فرمودن. فرمودن چطور سرکه عسل رو از بین میبره. شما تو عسلتون سرکه بریزید، ضد همان، عسل از بین میره. میفرماد همینطور بد اخلاقی اعمال انسان رو از بین میبره. ان سوء الخلق ليفسد العمل، عمل انسان رو از بین میبره. البته میدانید عرض کردم این روایت در حدیث اول و سوم و پنجم این باب تکرار شده با مضامین مختلف، و این عمل هم میتواند اعمال صالح ما باشه و هم میتواند در حقیقت این که در بحث آداب معاشرت مطرح کردیم، کارهای خوبی که ما قبلا داشتیم، توانستیم رفاقت برقرار کنیم، دوستانی داشته باشیم. در روایت فراوانی داریم، قبلا خوندیم خدمت عزیزان که میفرمودن ضعیف ناتوان کسی است که نتواند رفیقی انتخاب کنه، و ضعیف‌تر کسی که رفیقی رو از دست بده. بد اخلاقی یکی از مسائلی است که این رفاقت ها رو بر هم میریزه، به هم میزنه. این 3 حدیث با یک مضمون. حدیث دوم این باب از امام صادق سلام الله علیه حدیث بسیار بسیار تکان دهنده است. من خواهش میکنم عزیزان شنونده این حدیث رو خیلی بیشتر گوش کنن، بسیار تکان دهنده است. ما معمولا در شبهای قدر که شب توبه و شب بازگشت، شب انابه است، شب امید به رحمت الهی است، این حدیث رو به عنوان یک هشدار میخونیم. و اون شبها میگیم خداوند متعال امشب که شب قدره، گناهان همه بندگان رو میامرزه، خدا وعده داده در آیات فراوان قرآن. ولی ائمه علیهم السلام فرمودن یه دسته هستن که گناهشون بخشیده نمیشه. مردم تعجب میکنن آقا این چه گناهیش که خدا نمیبخشه. این حدیث رو از امام صادق سلام الله علیه میخوانیم، حدیث دوم از رسول خداست. فرمودن که ابا الله عز و جل صاحب الخلق سیب توبه، خدا حاضر نیست توبه آدم بد اخلاق رو بپذیره. شب قدر یا هر زمان دیگری همه توبه میکنن. شما به حج خانه خدا مشرف میشید، توبه میکنید، روز عرفه توبه میکنید، همه خداوند توبه همه رو میپذیره، ولی توبه آدم بد اخلاق قبول نمیکنه. خب حتما عزیزان تعجب میکنن، همونطوری که کسانی که شنونده این حدیث از پیامبر بودن تعجب کردن، گفتن و کیف ذاک یا رسول الله، یا رسول خدا، چرا توبه آدم بد اخلاق قبول نشه؟ بالاخره اینم توبه کرده دیگه، چطور توبه شرابخور پذیرفته میشه، توبه کسی که آدم کشته باشه پذیرفته میشه، توبه کسی که سنگین ترین گناهان رو انجام داده باشه پذیرفته میشه، توبه کسی که مشرک به خدا هست توبه کنه خدا میپذیره؟ در آیات سوره فرقان ببینید مرحوم علامه طبرسی رضوان الله علیه میفرمان خداوند متعال 3 گناه رو کنار هم نام برده. معلوم میشه این سه گناه سنگین ترین گناهانه، یکی شرک، یکی فحشا هست، یکی قتل نفس. شرک مشرک شدن، دو آدم کشتن، سه فحشا مرتکب شدن. مرحوم علامه طبرسی میفرمه که از این که سه تا در ردیف هم اومده معلوم شده سنگین ترین. خب هر سه گناه خدا توبهشو کسی که توبه کنه میپذیره. ادامه آیه این الا من تاب و آمن و عمل صالحا فاولئک که یبدل الله سیئاتهم حسنات. خب چطور میشه خداوند توبه قاتلو میپذیره، توبه مشرکو میپذیره، توبه کسی که عمل فحشا انجام داده میپذیره، ولی آدم بد اخلاقو نمیپذیره؟ چرا؟ شب قدر ما تا این حدیثو میخونیم مردم تعجب، همینطوری که مستمعین پیامبر تعجب کردن. چرا؟ حضرت توضیح دادن. خواهش میکنم ازن عنایت بفرمایید. فرمودن لانه اذا تاب من ذنب وقع فی ذنب اعظم من. برای که الان امشب توبه میکنه، فردا تو یه گناه بزرگتری از این گناه قرار میگیره. یعنی چی؟ ببینید بد اخلاق توبهش به چیه؟ اصولا توبه هر گناهی گفتن متناسب با اون گناه هست. توبه شرک چیه؟ ایمان هست. مجال نیست، من فقط اشاره میکنم عزیزانی که ما با مباحث قرآنی آشنا هستن نگاه کنید، هر کجا قرآن کریم سخن از توبه به میان آورده، واژه تابه، تابو، اینا رو در قرآن ببینید، بلا فاصله بعدش، آیات بعدش، یه عملی رو مناسب با اون توبه کار ذکر میکنه. تابو و اصلحو، تابو و آمنو، تابو بعد از تابو. اینطوری است که ما فقط توبه کنیم بریم دنبال کارش، نه، تمام آیات قرآن رو با واژه تابت، تابو، ملاحظه بفرمایید، بلا فاصلش تابو و بیت. مثلا رفته بدیه کسی رو گفته، حالا توبه کرده، آقا برو جبران بکن. این آیات رو حالا ببینید، ده ها آیه در قرآنی که. پس بنابراین توبه باید متناسب باشه. خب توبه آدم بد اخلاق چیه؟ این است که این ریشه های بد اخلاقی رو از بین ببره. اگر این ریشه ها رو از بین نبرد، خب امشب قرآن به سر میگیره توبه میکنه، فردا صبح دوباره همون آدم متکبره، همون آدمی است که بد اخلاقه، همون آدمی است که نسبت به همه سوء ظن داره، همون آدمی است که گرفتار عجب خودپسندیه، همون آدم حسوده، همون آدم بخیله، همون آدم. خب چه فایده داره توبه؟ به این نیست که ما قرآن رو سر بزنیم بگیم الهی العفو. توبه باید متناسب با گناه باشه، متناسب با توبه آدم گناهکار است که این ریشه ها رو و این ریشه ها رو از بین بردن کار آسانه. میگم امکان نداره، ولی کار آسانی نیست. فکر نکنیم با یه الهی العفو تمام میشه. خدا توبه همه رو میبینه. ببینید کسی که شراب خورده، آقا متناسبش یه تصمیم میگیره دیگه شراب خوری نکنه، نماز نمیخونه، تصمیم میگیره از فردا نماز میخونه، شرابو نمیخوره، نمازو میخونه. کار خیلی سختی نیست. ولی توبه آدم بد اخلاق باید تمام اون ریشه هایی که در وجودش بوده، همه اون ریشه های بد رو، رذایل اخلاقی رو از بین ببره. حسادت رو، بخل رو، بدبینی رو، بددلی رو، تکبر رو، عجب رو، ده ها رذایل اخلاقی. این توبهش بینیست که همین رو خب واقعا از بین برده امشب؟ اگه از بین برده بله. لذا رسول خدا فرمود چرا خدا توبه آدم بد اخلاق قبول نمی کنه؟ لانه اذا تاب من ذنب، از یه گناه الان توبه میکنه، ولی وقع فی ذنب اعظم من، توی گناه بزرگتر قرار میگیره. شاید جهت این که گناه بزرگتر، حضرت میفرماد به خاطر اینکه در حقیقت مسخره کرده دیگه، این استهزاء. در روایات داریم کسی گفت استغفر الله، حضرت توبیخش کردن، فرمودن میدونی معنی استغفار چیه؟ خب کسی که داره بی خودی هم زبانش میگه استغفر الله و فردا همون آدمی است که دیروز بوده، دیشب بوده، همون رذایل اخلاقی تو وجودش هست، این یه گناه بزرگتری است، این یه گناه استهزا براش نوشته می شود. و حدیث آخر رو بخونم که این باب تمام بشه، از امام صادق علیه السلام، حدیث چهارم این باب، خیلی اینم هشدار مهمیه. من ساء خلقه عذب نفسه، آدم بد اخلاق قبل از اینکه آزارش به دیگران برسه عذب نفسه، خودشو عذاب میکنه. بد اخلاق اول خودشو عذاب میکنه بعد دیگران رو. بله قطعا آدم بد اخلاق، آدم متکبر، آدم بد زبان، آدم بد دل، آدم حسود، آدم لعیم، قطعا به دیگران هم آزار میرسانه، ولی مقدمه بر همه فرمود عذب نفسه، خودشو عذاب میده قبل از دیگران. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
نگارا بی تو برگ جان ندارم، سر کفر و غم ایمان نداره.
درود بر شما همراهان عزیز رادیو معارف، دوستان خوبم. در برنامه جرعه، جرعه نوش معارف ناب اهل بیت علیهم السلام شدیم و شرح احادیث کتاب شریف اصول کافی رو شنیدیم از زبان حجت الاسلام استاد حسینی قمی. امیدوارم مثل همیشه این برنامه مورد توجه، عنایت و پسندتون واقع شده باشه. اما آرام آرام داریم نزدیک میشیم به لحظات آسمانی و ملکوتی اذان مغرب. عرض کنم خدمتون که لحظه غروب آفتاب به افق شهر قم 19:04 است و گلبانگ آسمانی اذان مغرب به افق شهر قم 19:23 است. در این لحظات سرشار از نور و برکت آرزو میکنم بهترین ها نصیب شما عزیزان برسه و بشه و همه دعاهای شما به آسمان ها بره و به هدف اجابت بنشینه. و همچنین درخواست میکنم که همه ملتمسین دعا رو دعای خیر بفرمایید و از این لحظه همراه بشید با ویژه برنامه خانه دوست.
به سوی تو می مهمان خانه و خان گسترده ات می شود. با ملائک هم نوا، با تو هم سخن، در خانه دوست.
خانه ساده و صمیمی و سبز، خانه مهر و رحمت و پاکی، خانه چشمای بارانی، خانه قلبهای افلاکی. میشناسند مردم اینجا را خانه مهربان و پاک خداست. این که درهاش به همه باز است، مسجد ساده محله ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند غمگسار و اندوه زدا، پروردگار بخشنده در این جهان و مهربان در دو سرا، و درود و صلوات بر چهره دلگشای حضرت محمد و آل پاکش.
صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سلام به شما دوستداران معارف الهی که در غروب این روز هم بر آستان حضرت دوست اومدین تا از چشمه جوشان دین جرعه‌ای بنوشین. خدا رو شکر کنیم به واسطه درک یه غروب دیگه. امروز سه‌شنبه 16 مرداد ماه برابر است با اول سفر المزفر. هنگام اذان مغرب به افق شهر مقدس قم 19:23 خواهد بود.
از پشت بام مسجد آمد ندای توحید، بار دیگر به دلها نور نشاط بخشید. از پشت بام مسجد آمد ندای توحید، بار دیگر به دلها نور نشاط بخشید.
نور نشاط بخشید.
من جا نماز خود را آهسته باز کردم، آنگاه با خدایم
راز و نیاز کردم، راز و نیاز کردم.
من جانماز خود را آهسته باز کردم، آنگاه با خدایم راز و نیاز کردم.
عزیزان، از جمله دلایل ثواب و فضائل نماز اول وقت میشه به تصریح و تأکید قرآن بر محافظت از نماز در آیه 238 سوره بقره اشاره کرد که توصیه‌ای علاوه بر اقامه نمازه. روشنه که محافظت از نماز تنها از یه بُعد نیست، بلکه از همه جهات مورد نظره و یکی از اونها رعایت وقت و اهتمام به اول وقت خوندنه که نشان از ارزش و اهمیت دادن به امر الهیه و این امر جدا از این حقیقته که در وقت و زمان حکمت‌ها و اسراری نهفته است که قرار گرفتن در اون زمان و دقت در رعایت اون میتونه آثار فراوان و وصف ناپذیری در زندگی انسان داشته باشه.
سلام بابا.
سلام بابا جون، خسته نباشی.
چرا اینقدر دیر کردی بابا؟ من با دوستم قرار دارم، دیر شده.
خیابونا شلوغ بود بابا، برو به قرارت برس.
باشه، این کار نداری، من رفتم، خداحافظ.
فقط بابا جون یه نکته، صدای از اونو میشنوی، یادت باشه هیچ قراری تو زندگی مهمتر از قرار با خدا نیست.
باشه بابا، درست میگی. پس بذار به دوستم زنگ بزنم بگم نمازمو میخونم میام.
امام زمان وقتی که نمازشون رو میخونه درهای آسمان همه باز. آقا احترام نماز امام زمان. نماز منم با این همه شکستگی یا خرابی قبول میشه دقا. ولذا در روایت دید که اول الوقت رضوان الله، اول وقت رضایت حق درش هست.
اتر نماز آمده است،
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب.
عشق در من میزند، رنگ خدا میزند، عشق میدارد مرا از من جدا. دل برای عاشقی آماده است، مهر زیبای سر سجاده است.
اول وقت نماز بخونه، نماز دعا میکنه، میگه حفظک الله کما حفظتنی، خدا حفظت کنه همطور که من حفظ کردم.
پنجره را باز کن.
برنامه خانه دوست رو همچنان از شبکه رادیوی معارف تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و دوستداران نماز میکنیم. انشالله هر کجا هستید خودتون رو آماده بکنید برای نماز اول وقت در مساجد به جماعت، که انشالله خداوند لطف و نظر خودش رو شامل حال ما بگرداند. همراه خواهیم شد با گفتار حجت الاسلام و المسلمین محمود لطیفی در بیان اهمیت نماز جماعت، که دعوت میکنم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. برنامه خانه دوست رو خدمت عزیزان شنونده هستیم. خداوند انشاءالله به ما توفیق عنایت بکنه که در عبادت‌های الهی مخصوصا نماز جماعت همیشه بتوانیم حضور داشته باشیم و از این نعمتی که خداوند در اختیار ما قرار داده بهره‌مند بشیم. حدیثی که امروز میخوام خدمت عزیزان عرض کنم، زراره از امام باقر علیه السلام نقل کردن. حدیث مفصلیه که یه بخشش اینه که میفرماد که من ترک الجماعت رغبتن انها و ان جماعت المسلمین من غیر علتن فلا صلات الله. حدیث در وسائل شیعه هست، جلد 5 صفحه 376. امام باقر علیه السلام فرماید که هر کسی که نماز جماعت رو به خاطر بی‌اعتنایی و سهلنگاری ترک بکنه و از حضور در جمعیت مسلمین، جماعت مسلمین، اینی که با مردم همراه باشه، هم مسیر باشه با مسلمان‌ها، در اجتماعاتشون شرکت کنه، از این مسئله بخواد اعراض کنه، بدون هیچ علتی در اجتماعات مسلمین شرکت نکنه. پس دو نکته داره این حدیث: ترک نماز جماعت به خاطر بی‌اعتنایی و ترک اجتماع مسلمانان.